بدون اینکه اسم یعنی رتبه ها رو بگید چهار فیلم دیگر هم میتونید بگید بهمون؟
ببین ایشون خودشون این من امیدوارم که درست گفته باشم و خراب، ولی من شما مجبورم کردید بگم. بین قیصر، گوزها، سرب، عرضم به خدمت شما، دو تا دیگه هم گفت، یکیش خود اینه، یکی دیگه هم گفت. آره
جرم نبوده؟
جرم نبود فکر کنم، یا سر خاک گفت یا
داشاکول
داشت، یکی اینا بود که اینا رو خودش تو رتبه بندی شد و فیلم خوب و اصلیش میدونست.
درسته. یه حالا نقل قول هایی هم از آقای کیمیایی حالا سر مخصوصا همین فیلم های آخر که حالا به نوعی میگفتن این حکم وصیت نامه سینمایی مسعود کیمیایی رو داره، راجع به این فیلم هم همچین صحبتی حالا یا مشابه این مطرح شده یا نه؟
ببینید طبیعتا من میذارم اینو به فراخور سنشون که این حرف رو میزنن دیگه، شاید یه خوده فکر به امید زندگی، ولی واقعا اینطوری نیست. اینه یه جوون ماشاءالله فعال میدوید، کار میکرد. من همزمان با ایشون مثلا فیلم عنکبوت و فیلم کشتارگاه هم داشتم تولید میکردم و واقعا کم نمیورد، خیلی خوب بود. من یکی از فیلم هایی بود که اتفاقا میخوام بگم مشکل تولید نداشتم، یعنی آقای کیمیایی خیلی بروز و خوب این ماجرا رو همکاری میکرد و حتی کاستی ها و اینا هم کمک خاصی میکرد به کار و سعی میکرد تغییراتی بده. بسیار خوب بودیم، ما خیلی عالی بود. نه انشالله که ادامه داره و اینطور نیست. ما الان داریم با هم جسدهای شیشه ای میبریم جلو، پس میشه بگی که به عنوان وصیت نامه‌شون هم نیست، کارهای دیگه ای هم میخوان کار بکنن.
آها، یعنی کار جسد شیری رو شروع کردین الان؟
بله، پیش تولیدشو هستیم، پیش تولیدمون هم انشالله خرداد شروع میکنیم.
بعد حالا این اتفاقاتی که آقای کیمیایی یه خورده حالا گفتن من کنارگیری میکنم و شما گفتید که نه فیلم هست در جشنواره، باعث حالا کدورت یا دلخوری که نشد از طرف این نسبت به هم؟
قطعا که نه، چون اینقدر با هم خوبیم که احترام به عقاید و به صلاح تصمیمای هم دیگه میذاریم. ایشون به نظرم از ابتدا هم به من گفته بود از دو ماه قبلش که من به دلیل حالا هر دلایلی که خودش داشت نسبت به جشنواره کارگردانی کار رو میخوام انصراف بدم و فضا رو برای جوونا باز بکنم، جوونا داوری بشن، از من دیگه گذشته که سودای سیمرغ در سرم باشه ای حرفا میزد و هرچی میخواسته بشه تا الان برام شده و همینه. شما این اجازه رو به من بدید که من چیز کنم انصراف.
یعنی دو ماه قبل از اینکه اون ویدیو از ایشون منتشر بشه به شما گفته بودن که تمایلی به حضور ندارن؟
آره، میگم من دیگه از من گذشته سودای سیمرغ در سرم باشه و اینا. من خیلی باهاشون صحبت میکردم و گفتم که اتفاقا حضور شما برای جوونا خوبه، انرژی و انگیزه میده، خواهش میکنم حضور داشته باشید، اتفاقا انصراف ندید، بذارید داوری بشید، بذارید در کنار اینها باشید، ما همه نسلا نیاز داریم که تو این جشنواره باشن.
یعنی امسال ما آقای کیمیایی رو حالا در نهایت در نشست مطبوعاتی فیلم در پردیس ملت میبینیم یا نمیبینیم؟
امیدوارم این اتفاق بیفته. من خودم خیلی دارم تلاش میکنم و ازشون خواهش کردم که لطف کنید به احترام همه عواملی که باهاتون کار کردن و مخاطبینتون حضور داشته باشید. من این ازشون خواهش کردم، ایشون هم امیدوارم که روی منو زمین نزنن، ولی حالا بالاخره یه تصمیمی که باید بگیرن. اما آره، و فکر میکنم که خوشحال میشم، حالا میدونم همه خوشحال میشیم که آقای کیمیایی یه حضوری پیدا بکنه و بالاخره جشنواره باید فعال باشه، خوب باشه و تمیزش داغ باشه. حضور آقای کیمیایی هم موثر در همین بخش.
این شباهتی که به گفتن یه جور قیصر دوه و اینها، این چطوره؟ اینو تایید میکنی؟
تقریبا
شباهتی هست نیست،
بجز مفهومش از نظر به اصطلاح اجرا و کاراکتر میشه بگی یکم
نزدیکه به لحاظ اجرا و کاراکتر. و اینکه حالا چون وقتمون هم میگم خیلی کمه، راجب عنکبوت نکته ای ندارید؟ چون الان شما اینو گفتید جز پنج فیلمه، عنکبوت هم گفته بودید بهترین فیلممه.
خیلی نکته دارم، خیلی دلم گرفته. همینطور که میدونید من هر سال تو جشنواره فیلم داشتم تو بخش مسابقه، اصلا آدم معترضی نبودم، شاید سرچ کنید ببینید. بالاخره میگم نظر داوراست، به هر شکل سلیقه‌شون نبوده، نخواستن، منم اعتراضی نمی‌کردم. اما در رابطه با عنکبوت، چون خودم بالاخره گفتم سه تا فیلم دارم دیگه، تو سه تا فیلمم میدونم کدومش بهتره و مطمئن بودم کدوم انتخاب. بالاخره منم یک سابقه ای دارم و فیلم خوب و مثلا متوسط و ضعیف و عالی و همه اینا رو میفهمن چیه. واقعا عنکبوت یک فیلمی بود که به نظرم در حقش جفا شد، خودشون هم میدونن موضوع فیلم نبود، یک برداشت بی خود و غلطی از یه عده بود که به نظرم بعدن هم پشیمون میشن و حداقل نگاه و نظر من اینه که حق و ناس کرده میشونه گره. پس من این هست،
این عده جز هیئت انتخاب بودن یا خارج از
هیئت؟ بله، جز هیئت انتخاب بودن. قطعا که خارج از هیئت انتخاب یه عده گفتن، من تلاشم رو کردم متقاعدش میکنم، بعضی رو متقاعد کردم و فکر میکردم که تموم شد، مجوزهای لازمش رو گرفتم و بردم و شاید اگه این فیلم بود یه مقدار از یک دست بودن این جشنواره خارج میشدیم و یک فیلم اجتماعی ملتهبی وجود داشت که بیشتر میشد روش حرف بزنیم در کنار فیلم های دیگه.
اون وقت الان راجع به عنکبوت حالا مثلا بهتون وعده وعیدی ندادن که حالا ما فیلمو تو جشنواره نیبردیم، جاش فیلمو زود اکران میکنیم، بهتون اکران خوب میدیم؟
نه، اینا که دیگه خب اشون که همینجور میدونید قرعه کشی قراره بشه و دیگه این حرفا هیچ معنی نداره. بعدم برای منم حداقل حالا اگه قرعه کشی هم نباشه، برای من دیگه این وعده وعیدا گذشته دیگه، مثلا میفهمم چه. شاید اگه حالا یه تهیه کننده ای که تازه به جمع ما پیوسته باشه این حرفا رو بهش بزنن جذاب باشه، ولی برای من قطعا نه، چون که من همه اینا رو گذروندم، همه این وعده وعیدا رو دیدم و زیر سر گذاشتم و هیچ اتفاقی نیفتاد.
درسته. من یه سوال دیگه فقط راجع به خون شد یادم رفت ازتون بپرسم، اینم خیلی کوتاه اگه ممکنه به همون جواب بدین و بعد از اون خدافظی میکنم. یه سری از حالا اخباری بودش که یه سری از بازیگران مطرح توی این فیلم با آقای کیمیایی همکاری نکردن، که آقای کیمیایی حالا معمولا چون توی فیلم هاشون ستاره های حالا نامدار سینما رو میبینیم از اونها فاصله گرفتن و یه سری بازیگرهای حالا تلویزیونی در این احترامی که براشون قائلیم اومدن این فیلم رو با بازیگران تلویزیونی ساختن، این اصلا درست هست درست نیست؟ انتخابای آقای کیمیایی از ابتدا همین افراد بودن یا نه؟
من اصلا خوب شد سوال کردید و همیشه منتظر یه فرصت بودم توضیح بدم، اصلا هم در ادامه نقد و بررسی توضیح خواهم داد. اما ببینید، اول از اینکه آقای سعید آقانی دو تا سیمرغ گرفتن، چندین بار کاندید شدن، بازیگر خوب ما هستن، کارگردانن و اگر بخوام به لحاظ گیشه هم بگیم در رحمان 1400 ایشون نقش اولش بودن و این حمله فرود. آقای سیامک انصاری به همین چنین یکی از پرکارترین در حوزه سینما الان هستن. بله، عموم بازیگرای ما از تلویزیون اومدن این سمت و با تلویزیون همکاری دارن اینورم هستن، اما واقعا میشه بگیم که اینا بازیگر درجه دو هم درجه سه هم؟ میشه بگیم خانم زاره که فوق‌العاده خوب درخشیده بهش بگیم که درجه دو سه؟ اینکه این همه کاندید شده سیمرغ گرفته، پس اینا چی بوده؟ ببین یه مقداری کم لطفی بعضی از همکارا هستش، مطبوعاتی هستش، اینطوری می نویسن. یعنی اگه هیچ حاشیه دیگه ای برای آقای کیمیایی وجود نداشته باشه این یک موضوع آشنه. اما خب طبیعتا من تهیه کننده از همون ابتدا بازیگرای دیگه ای و مد نظرم بوده، به ایشون گفتم یک کاندید که نداشیم، چندین کاندید بوده. خب یا اونها گرفتار بودن سر فیلم های دیگه ای بودن، نمی شد جور کارشون جور در بیاد با ما، یا اینکه مثلا آقای کیمیایی میگفتن خب من اینو بیارم، به این کاراکتر نمیخوره، خودش هم طرف خیلی دوست داشت بیاد، بازیگر حالا همینطور که میگید یک یا سوپر استار، ولی خب عملا نمیشد. یعنی راست هم میگفت، یعنی این فیلم دیگه نمیشد. این فیلم اگه الان جز فیلمای خوبه، به نظرم انتخاب خوبه بازیگره. ببین آقای کیمیایی دنبال انتخاب درست بود، همش هم به من میگفت ببین نیمی از سینمای ایرانو من بازیگراشو معرفی کردم، اینا همه تو فیلمای من هیچی چیز نبودن، قبلش مطرح نبودن و تو فیلم های من بازی کردن، شما اجازه بدید که دست من باز باشه برای انتخابام، خیلی تاکید مثلا با اون معنای گیشه نداشته باشید، فیلم خودش اگه خوب باشه حتما که مسیر گیشش هم خوب هست و اینا. منم نظرشو خیلی قبول داشتم، به همم ثابت شده در این سالات سینما فیلم خوب پاسخ میگیره همیشه. این بود که تو انتخابا خیلی تلاش کردیم. خب طبیعتا ایشون همیشه مثلا فرزندشون کنارشون بودن، خب الان شاید اینجا مثلا تو این انتخاب نبودن، خب این شاید یه سوال مهمتری باشه بکنیم که مثلا
تشخیص خودشون بوده.
بله حتما که مثلا یه تشخیص جمعی بوده اتفاقا.
خیلی خیلی ممنون آقای نوروز بیگی، من خیلی ازتون عذر میخوام چون وقتمون کمه، انشالله در ایام جشنواره در پردیس ملت ما بعد از نمایش خون شد در خدمتتون باشیم و کاملتر راجع به فیلم با شما صحبت کنیم. امیدواریم آقای کیمیایی هم راضی کنید که بیان تو نشست و راجع به خون شد صحبت کنن. خیلی ممنون،
مرسی از شما قربان،
خدا نگهدار. آقای اورنگ شما صحبتتون نیمه تمام بود، بفهمید.
آره ببینیم، همون موقع اصلا هیئت انتخاب فیلم رو انتخاب کرد یا داشت انتخاب میکرد، یک فیلم بود که هنوز داشت فیلم برداری میشد، ولی هیئت انتخاب اینو انتخابش کرده بود برای جشنواره. این موارد خیلی مهمه ولی نگاه کرده نمیشه، بهش دقت نمیکنن.
آقای اورنگ یه سوال، اگر خود شما جز هیئت انتخاب باشید، حالا چون احتمالا منظورتون فیلم آقای مجیدیه، یه کارگردان مطرحی که طبیعتاً هم کارهای موفقی داشته، این بیاد حالا فیلم ناقص باشه ولی شما مطمئن باشید که به جشنواره میرسه، واقعاً این رو کنار میذارید از جشنواره؟
مثلا میگه اسم فیلمم جلو من نیارم وقتی کامل نیست. اگه میخوای حرفه‌ای نگاه کنی، باید حرفه‌ای کار بکنی.
ما ببینید، یه موقع ما هست خارج از گودیم یه سری نظرات داریم که نظرات درستیه، یه موقع هست واقعا وارد اون عرصه میشیم و برامون اولویت‌ها شاید تغییر بکنه. طبیعتاً اون دوره‌ای که ما جزء دستن در کارانشیم دوست داریم که اسامی، چون این نکته تو صحبت آقای کورتلو هم بود، دوست داریم که اسامی نامدار توی جشنواره باشن. فکر میکنم که واقع بینانه بشنو کنیم، اولویت‌هامون توی اون موقعیت یه خورده فرق بکنه با الان.
ببینید، من تجربه از خیلی داور و هیئت انتخاب کار سینما اینا بیشتره، خب اصلا اینم یه بحث دیگه است، سلیقه‌م یه بحث دیگه. من عادت کردم و با کسایی باهم کار میکنم عادت میدم که حرفه‌ای کار بکنم. حرفه‌ای یعنی فیلم کامل باشه. همیشه برای من اثر مهمه، اصلا صاحب اثر قابل احترامه ولی اثر برام مهمه. الان شما کارگردانی بزرگ، الان فرض کن مثلا مرد ایرلندی، خب کلی توش سر صدا بود دیگه، ولی وقتی من فیلمو دیدم از فیلم خوشم نیومد، شاید ساختاره فیلم ولی فیلم خوبی نبود. حتی دنیرو برای اولین بار بد بازی کرده بود.
آره تو کن همون قضیه طعم گیلاس هست، البته فیلم حاضر بود ولی
فیلم از قواعدش خارج شد. تو کن من تایم اضافه گرفتم براش، برای فروشنده توی کن تایم اضافه گرفتن. حالا سیاستشون
ولی شما اگه جزء هیئت چیز باشی اولویتاتون فرق
ولی نه رویه بشه، یعنی حتما استثناء میشه قائل شد، ولی اگه رویه بشه یعنی همه یاد بگیرن که 60 دقیقه بدن به هیئت انتخاب، خب این یه مقداری ماهیت جشنواره رو در واقع زیر سوال میبره. برای همین استثناء اگه باشه ایرادی نداره، ولی اینکه رویه بشه، مثلا اینکه همه تصمیم بگیرن که دقیقه 90 فیلم بسازن، خب طبیعتا نه، این نباید اتفاق بیفته.
حالا این الان هر سال بود، الان سوال من اینه سینمای ما کی میخواد حرفه‌ای بشه؟ اگه توی جشنواره که 38 دوره داره برگزار میشه ما حرفه‌ای نشیم، پس کی میخوایم حرفه‌ای بشیم؟ هر روز جشنواره اومده مدام ما توش تغییر داشتیم. یه تغییر بزرگم که جدا کردن جشنواره بود. ببینید شما وقتی سیاست گذاری میکنی، وقتی برای جشنواره طراحی میکنی، باید طولانی مدت باشه، یعنی در طول سالها شما اصلا کمترین تغییر رو داشته باشید. کن بعد از سالها چند سال پیش تصمیم گرفت که مثلا هیئت انتخاب داشته باشه، فیلم هایت انتخاب قبلا نمانداش تو کشورهای دیگه بوده. ما هر سال تغییر داریم، هی سیمورامون عوض میشه، مستند میاد. یه دوره‌ای که اتفاقا جشنواره کودک و مستند و بین الملل همه تجمیع بود تو جشنواره، شما هم فیلم کودک خوب داشتید، هم مستند خوب داشتید، هم کوتاه خوب داشتید، هم فیلمای سینمایی خوب داشتید. ما هم نمیخوایم حرفه‌ای بشیم. البته شما که رویه شده دیگه، عادت شده دیگه، سالهای گذشته همین چیزی ما داشتیم دیگه، فیلمای کامل نشده میومد برای داوری.
ماجرای استانداردها به نظر من خیلی مهمتره. یعنی مثلا دو سه سال پیش تو جشنواره یه فیلم به خاطر، یعنی یکی از اعضای هیئت داوران اومد در توضیح اینکه چرا ما به مثلا لاتاری جایزه ندادیم، گفتش این فیلم ترویج خشونت میکنه و اینا. الان ما امسال دو سه تا فیلم داریم که خب از تیزراش معلومه چقدر فیلمای خشنیه. واقعا مواجهه با اینا چطوری میخواد باشه؟
البته به نظرم اون اظهار نظر غلطی بود، چون صرف این که یک فیلم خشنه من فکر نمی‌کنم
بله.
بگیم آقا این فیلم
همین
بده.
دیگه یعنی
چون اون زمان مطرح شد که اصلا فیلم چون خشن بود ما اصلا از داوری خارج کردیم، یعنی دیگه تو هیچ بخشی فیلم رو
خب ندیم. همین دیگه، چون استاندارد در واقع مشخص وجود نداره.
ولی امسال درجه بندی هم داریم دیگه.
بله درجه بندی هم امسال
که آقای اورنگ خیلی باش مخالف بودن.
با مشخصه
من بیشتر 20 سال دارم سینما، بعد یه قانون مصوبه مجلس داشته باشه. هر تا قانون سب مجلس باشه همه اینا توش هست دیگه. شما میدونید تو ایران بعد چه نوع فیلم بسازی؟ الان معیار خوشونت تو سینما ایران چیه؟ یکی میگه مثلا یکی اگه یه چک زد خوشونته، یکی میگه اگه مثلا کشتم خوشونت نیست، از خودش دفاع کرده. دفاع از خود خوشونت یا نه؟ اگه بحث خوشونت ما تمام فیلم های جنگ دفاع مقدسی رو بذاریم کنار، فیلم اجتماعی بگه فیلم جنایی توش نیست، چطور میتونی بگی آقا خوشونته؟
بله این معنای مشخصی نداره. بله
تفسیر شدنی همه اینا. من یک بار خدمتتون گفتم دیگه، زمان قدیمم مشخص بود این فیلم ها ساخته نشه دیگه، اما و اگر نداشت. ما الان معیار نداریم، الان بس سنی هم همینه، معیار نیست، قابل تفسیر برای همه، همه تون تفسیر بکنن. تهیه کننده برای خودش تفسیر داره، کارگردان برای خودش تفسیر داره، مخاطب برای خودش داره تفسیر میکنه، میگه این که مثلا من دیدم خوشنط قمیز نبود، ولی این اومده مثلا تو خود جشنواره فجر اومده. الان دوستانی که باشون صحبت کردی همش میگن فیلمو اجتماعیه. بابا ما یه دونه ژانر که نداریم که، ما ژانرهای مختلف داریم. کلا نگاه شما یه بسته رنگارنگ برای فیلم نداری، حتی جشنواره خب وقتی میرید نگاه میکنید خیلی فیلم ها شبیه به هم دیگه است. چون الان بحث 35 هم رفته کنار، نگاتیو رفته کنار، همه ویدیویی شده، قابا همه شبیه هم دیگه. شما کمتر قاب سینمایی میبینید،
قاب متنوع حتی این یاد
نیست. آره بله. بیشتر نمای مدیوم و کلوزاب و این چیزا هست. یعنی خود سینما از بین رفته، خود سینما از بین رفته، نسل جدید نشسته کنار نسل قدیم یاد بگیره و نسل قدیمم از ابتکار جوان ها یاد نگرفته. این دوتا همدیگر رو تکمیل میکنن دیگه. الان دو جبهه متضاده، اینا اونا رو قبول ندارن، اینا اینا رو قبول ندارن. درست که تو دنیا اینطوری نی. جان فورد هم که نگاه کنی یه آدم جوان رفته دستوری کرده، کار کرده، اومده به اونجا رسیده. تو تمام زمینه هنره، تو تئاتر هم همینه. یه زمان تو تئاتر خود ما امکان نداشت مثلا یه بازیگری تازه بیاد بره رو صحنه، بعد مدت ها پشت صحنه بود با بازیگرای تئاتر بود، بعد میام روی صحنه. الان یک زب میرن روی صحنه. این من حرفم اینه، سینمای ما، هنر ما یک روز باید حرفه‌ای بشه. ما چرا نمیخوایم حرفه‌ای؟ مثلا شما هالیوود رو نگاه کنی، هالیوود چرا موفقه؟ برای این سیستم از اول داره تعیین میکنه. کارگردان جوونم میاد ولی قبلش یا دستیاری کرده یا کنار کسی دیگه بوده. یا بعضی تدوین نگاه کنی، یه تدوینگر دستیار داره تا زمانی که بازنشسته نشه، یه اتفاق واسش نیفته، دستیارش جای اونو نمیگیره. تو فیلم برداری جای دیگه هم اینطوریه. ما نمیتونیم خلق و سائه یه دفعه مثلا بریم یه کارگردان بیاریم. میتونه کار انجام بده، تجربه کسب بکنه. نسل جوان باید بشه، اگه نسل جوان نباشه پویان نیست. نسل جوان یاد میگیره، خودش ابتکار میذاره روش، به نسل بعدی منتقل میکنه. الان این اتفاق نیفتاده تو سینما ایران، مدت هاست نیفتاده. اصلا سینمای ما یا به فیلم فارسی ها نگاه کرده، سینمای هند و ترکیه اینا، یا به اروپا نگاه کرده، هیچ موقع سینمای حرفه‌ای یا هالیوود ندیده. اگر میدیدن یه اتفاقا نمیفته.
من عذر میخوام چون از فیلم شنای پروانه زیاد نام بردیم، ارتباطمون با آقای محمد کارت برقرار شده. آقای کارت سلام، به سینامیار خوش اومدین.
سلام، وقتتون بخیر. ولادتمند
آقا، ما اینجا داخل استودیو راجع به جشنواره صحبت میکردیم. فیلم شما روز فیلم‌های کنجکاوی برانگیز، یکی از کارشناسان برنامه گفت یه خورده راجع به فیلمتون صحبت کنید. تا اینجا که هنوز جشنواره شروع نشده، با توجه به فضای حالا تبلیغاتی و ویدیویی که از فیلمتون بیرون اومده، جزء فیلم‌هایی شدید که خیلی دوست دارن فیلم رو ببینن.
امیدوارم که فیلمم لایق همین واکنش ها باشه و من به نظرم میرسه که یک فیلم بی ادعای فیلم اولیه، یه مشق منتجمی از منه. امیدوار هستم که این انتظارات که ایجاد شده بتونه فیلم برآورده کنه. خیلی ادعایی نداریم روی این که فیلم ویژه‌ایه، اما تمام تلاشمون کردیم که بتونه با مخاطب ارتباط برقرار کنه.
بعد آقای کارتماد، از همه عزیزانی که باشون تماس تلفنی داشتیم این سوال رو پرسیدیم که یه نکته تبلیغاتی یا ویژه راجع به فیلمتون بهمون بگین که مخاطبی که داره میشنوه حتما توی ایام جشنواره فیلمتون رو بره ببینه. اون چه نکته یه راجع به فیلمتون؟
فیلم ما درباره طبقه جنوب شهر با جزئیات زندگیشون، اما بهش توریستی نگاه نشده و اقشار مختلف میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. یعنی به نظرم میرسه که از اون فیلمایی نیست که یه طبقه خاص بتونه، یعنی تلاشمون اینجوری بوده، امیدوارم همینطور باشه، که یه طبقه خاص فقط بتونه ارتباط بگیره و حرف و زبونشو بفهمه. تلاش کردیم طبقات مختلف بتونن باهاش همزادپنداری کنن و با قصهش همراه بشن. یه فیلمی هستش که تلاش میکنه قصه گو باشه، تماشاگر رو سرگرم کنه و توی زیر لایه‌هاش بتونه تعمق و تفکرم بهش اضافه کنه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. عاشق نگاه تک تک مخاطبایی هستم که ببینن فیلم و نقد و نظری دارن، هر گونه نقاط ضعف و مثبتی توش میبینن و دوست دارم بشنوم ببینم این واکنش ها برام به شدت جذابه، چون اساسا احساس میکنم اگر مردم و مخاطبا سینما رو پشتیبانی نکنن، سینما هیچ گونه ارزشی کار کردن توش نداره، جذابیتش تو این تعاملات مشترک بین مردم و فیلم سازه.
راجب بازی ها هم میگید، حالا همکاری با جواد عزتی و طناز طباطبایی که بازیگرای اصلی فیلم هستن؟
میتونم بگم که پکیج این بازیگرایی که از فیلم میخونین همشون با تمام قوا و با تمام دلشون تلاش کردن نقشای جدیدی رو بیافرینن و برای تماشاگر کاراکترهاشون جذاب و به یاد موندنی بشه. فکر میکنم اگر حمله بر ادعا نباشه، احساس میکنم تک تک بازیگرای این فیلم برای تماشاگر کنجکاو برانگیز و جدید و جذابن.
و فکر میکنید بهترین بازیاشون رو تو فیلم شما ارائه دادن؟
به نظرم تک تک عوامل از تهیه کننده تا بچه های خدمات همه زحمت کشیدن بهترین خودشون رو تو این فیلم رو کنن.
درسته. بعد با این درجه بندی سنی مشکلی نداشتی؟ چون تنها فیلم مثبت 15 هستین.
نه، به نظرم میاد یه احترام به مخاطبه که بتونه حق انتخاب داشته باشه. ممنوعیتی وجود نداره ولی توصیه نمیشه. من خودم به عنوان فیلمساز احترام به مخاطبه رو قبول دارم، اما فکر میکنم خیلی هم مسئله حاد نیست که بخواد خیلی بدآموزی داشته باشه، اما این احترامی هستش که خانواده ها میتونن انتخاب کنن و من به این انتخاب خیلی احترام میذارم.
و همکاریتون با حسین دوماری و پدرام پورامیری که فیلم جاندار رو ازشون داشتیم، حالا در یک نمایش، حالا زمان خوبی هم به نمایش در نیومدن ولی موفق نبودن به نسبت
به دلیل همین شرایط اجتماعیمون دیگه. متاسفانه امروزه حال مردم ایران خوب نیست و یک فضای دست جمعی میگه ما نباید از فضا خیلی خوشحال باشیم، چون یک حال احساس منفی وجود داره تو جامعه و ما به عنوان فیلمساز تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که تلاش کنیم حرف مردم رو بزنیم و از سمت مردم باشیم و برای مردم باشیم. و فکر میکنم که این اتفاق تلاش شده توی چنای پروانه شعار همیشگی نباشه که ما برای مردم فیلم ساختیم. فکر میکنم اگر مردم عزیزمون خودشون ببینن متوجه میشن که فیلم از دل خودشون اومده و واقعیتی رو نشون میده که میتونه پندآموز باشه، فقط صرفا تلخی ها رو نشون نمیده، برخلاف اغلب فیلم های اجتماعی که اینچنینی سعی میکنن فقط نگاه توریستی داشته باشن. البته که هزاران خوبشون هم وجود داره، فیلم های تاثیرگذاری که خودم ازشون خیلی چیز یاد گرفتم، اما این نگاه مرسوم وجود داره که فیلم های تلخی میتونن تلخی رو به جامعه اضافه کنن، اما من احساس میکنم گاهی وقتا یک داروی تلخ، اون جمله کلیشه یه معروف، یه داروی تلخ میتونه اثر مثبت بذاره. ما تلاش کردیم فیلم بر اساس تلخی پیش نره، لحظات جذاب داشته باشه، تماشاگر سرگرم بشه، قصه داشته باشه و بتونه در نهایت با از سینما که میاد بیرون یک مفهومی رو، یک سبک زندگی رو بتونه با خودش آنالیز کنه و برای بهتر زیستن میتونه این فیلم مفید باشه. فکر میکنم
خیلی کوتاه شانس سیمرغ که قطعا برای خودتون متصور هستی.
هر کسی تو جشنواره فجر یا اساسا توی سینما و هنر، هر هنرمندی نیاز به تایید شدن داره برای ادامه راه، ولی بیشترین چیزی که جذابیت ایجاد میکنه این ویترین سالانه جشنواره فجر هست که فکر میکنم اساسا اعتبارش رو از سینما و سینماگرها میگیره. سینماگرهای معتبری تو این سالها همراهیش کردن و ما به عنوان هنرجوی سینما احساس میکنم که جای درستی هست به دلیل گسترده بودن مخاطبش. فقط میتونم امیدوار باشم به این که این حرفایی که دارم تحلیلی میزنم توی عملم انجام شده باشه و تماشاگر بتونه با فیلم ارتباط برقرار کنه. همون هزاران جایزه است. فیلم من دوست دارم فیلمساز اکثریت و فیلمسازی باشم که اغلب آدمای با سبک زندگی مختلف، سطح سواد مختلف باش ارتباط برقرار کنه. مهم برام اینه. جایزم اگر بگیریم مثل همه خیلی خوشحال میشم.
درسته. خیلی خیلی ممنون آقای کارت. ما انشالله حالا در ویژه برنامه هایی که هر روز در ایام جشنواره داریم بعد از نمایش فیلم حالا در خدمتتون باشیم و بیشتر راجع به فیلم با شما در پردیس ملت صحبت کنیم.
انشالله چاکریم. زنده باشه هر کی داره صدای ما رو میشنوه، سر حال و شاد باشه، زندگیش بر وفق مرادش باشه و امیدوار هستم یک جو دست جمعی پیش بیاد که حالمون خوب باشه و عشق و حال کنیم تو زندگیمون و تفکر کنیم برای اینکه جامعهمون اصلاح کنیم.
خیلی ممنون آقای کارت، برای شما و فیلمتون آرزوی موفقیت میکنم.
شما زنده باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خب آقای کردلو شما صحبتتون نیمه تموم بود، بفرمایید.
بله داشتم عرض می‌کردم.
چون وقتمون هم خیلی کمه دیگه، جنبندی هم بکنید یه دو دقیقه فکر میکنم، دو دقیقه و نیم فرصت داریم.
بله پیرامون در واقع نقش سازمان سینمایی و تشکیلات سینمایی در پیشبرد یه سینما موفق صحبت می‌کردم و به اینجا رسیدیم که واقعا اگه بخوایم سینماگر و فیلمساز درگیر نشه با نهادهای مختلف برای ساختن یک فیلم، باید ما یک در واقع حالا همیشه میگیم و به نتیجه هم نمیرسه، باید یک ساختار منسجم و شاید به قول آقای اورنگ قانونی برای سینما داشته باشیم که توش تکلیف همه چیز و همه ابعاد سینما تو همه حوزه‌ها مشخص شده باشه، چارچوب‌ها مشخص شده باشه و واقعا اگه قرار در رابطه با موضوعی باید در واقع محدوده‌های فیلم ساخته نشه، همون اول تکلیف این روشن باشه، چون در سینمای دنیا مرسوم هم هستیم.
خیلی ممنون آقای اورنگ، صحبت‌های جنبندی شما رو می‌شنویم.
حالا ما 4 تا از فیلم‌های بخش نگاه نو تو صدای سیمرغ هم هست، خارج از اساسنامه نیست ها، ولی به نظرم اگر میشد وقتی شما میبینید که یک فیلم اولی اینقدر توانایی داره تو بخش صدای سیمرغ بیاد، دیگه اسمش تو بخش نگاه اینا نیارید، فرصت برید به فیلم سازای دیگه تو این بخش دیده بشه.
4 تا فیلم دیگه بیاد تو نگاه اینا،
4 تا فیلم دیگه بیاد تو نگاه اینا. شما اصلا فیلمو دیدید گفتی فیلم قویه، میتونی برید بخش صدای سیمرغ دیگه. این توانایی تو کارگردان بوده، این فیلم خودش این کارایی رو داشته، چرا اینو تو نگاه اینا هم آوردید؟ شاید گفتن که اگه اینجا جایزه نگرفتن تو نگاه اینو جایزه بگیرن، مثلا حیف اینا مثلا کار کردن اینا. ولی این چیزایی که میتونن حل بکنن، چیزای مشکل نیست. جشنواره فیلم فجر ما نمیتونیم منکریش بشیم نه ازش دست بکشیم، چون بالاخره مجموع سینمای ایران تو این جشنواره فجر همیشه هم بهش احترام گذاشتیم و میذاریم. من با جشنواره جهانی فجر مشکل دارم هنوز هم مشکل، ولی جشنواره فیلم فجر از سال اولی که شروع شد من در کنارش بودم، الان هم هستم. امیدواریم دوستانم خسته نباشن، موفق باشن، داوریام با کمترین سلیقه انجام بشه که همه راضی باشن، راضی واقعی، نه اینکه بخوایم همه رو یه جورایی راضی بکنیم.
خیلی خیلی ممنون از آقای رضا اورنگ و محمد رضا کردلو. به پایان برنامه این هفته سینما معیار رسیدیم. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو داشته باشید. از همه شما عزیزان خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سینما معیار ویژه جشنواره فیلم فجر تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010-35 تلفن 27-86-10-35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو